بسم الله الرحمن الرحیم.
در مدیریت اسلامی مدام به باید و نباید هم شما فکر میکنی علاوه بر هست و نیست. مدیریت اسلامی جهادی مدیریت انقلابی نه به معنی بی کله ای کله شقی بی حساب کتابی، انقلابی به مفهومی که من به وضع موجود هرگز راضی نیستم، دائم دنبال اصلاحات بیشتر، دائم امر به معروف و نهی از منکر، دائم اشکالات و امون رو ببینیم و کم کنیم تا میتونیم حذف کنیم. تفاوت این دو تا تیپ مدیریت اگه بخوام بگم، جنبندی بکنم بعد چند تا روایت سری روایت براتون عرض بکنم، در تعریف سود هست. چون همه میگن آقا مدیریت عقلانی مدیریتی که منافع حوزه تحت مدیریت تأمین بشه دیگه، ولی مدیریتی که به منافع اونا نینجامد که این مدیریت عقلانی نیست اصلا. این چه مدیریتیه؟ اصلا فرق یک مدیریت احمق و مدیریت عاقل در اینه که منافعت بیشتره یا ضررت بیشتره. تشکیلاتی که سودش به ضررش نیرزه یعنی ضررش بیشتره یا مساویست، این تشکیلات اصلا عاقلانه اداره نمیشه. روایت جالب دیدم که میفرمان که تشکیلاتی که و جامعه‌ای که فرداش از امروزش و امروزش از دیروزش بهتر نیست، هم بهتر به لحاظ مادی یعنی محاسبات عقلانی، هم بهتر تربیتی و اخروی، فرمودن اون جامعه بدونید سر جاش نیسته، داره عقب میره. فهو مقبون. تشکیلاتی که امروز نسبت به دیروز اشکالاتش کمتر نشده، کارآمدیش بیشتر نشده، صلاحش از فسادش بیشتر نشده، اهل بیت میفهمه این تشکیلات فشله، این داره سقوط میکنه، خودش نمیفهمه. اگر مساوی بود یعنی امروز دقیقاً، آقای خیلی اصل مهمی ها تو مدیریت جهادی، این یعنی هر روز بهتر از دیروز. یعنی اگر دیروز واقعی ها، نه دیروز اعتباری، همین دیروز توی یک تشکیلات تحت مدیریت من آدمای می اومدن از هر 100 نفر 30 نفر ناراضی می رفتن بیرون، حالا یا سوء تفاهم یا حقشون باطل ضایع می شده یا حقشون هم ضایع نمی شده، بی نظمی بوده، بی حساب کتاب، معلوم نمی شده بالاخره چی به چیه، کی به کیه. اگر این تشکیلات که دیروز 30 تا ناراضی 30% ناراضی بودن امروز نشه 25%، طبق روایت پیامبر و اهل بیت در مدیریت اسلامی جهادی یک مدیریت غیر اسلامی بلکه غیر عقلانی است، این داره سقوط میکنه. اگر دیروز حقوق 100 نفر پاسخ میداد امروز نکنه 110 نفر، این تشکیلات اسلامی نیست، داره عقب میره، عقب گرد، داره سقوط میکنه. چه برسه جایی که امروزشون از دیروزشون خرابتر باشه، ناراضی ها بیشتر، حقوق پامال شده بیشتر، انرژی هدر رفته، سرمایه هایی که داره حروم میشه بیشتر. بعد میدونیم چون عجیب خودشون نمیدیم که عجیب خودمون که نمیدیم، میگیم حالا اصلا نمیفهمیم چقدر شد. یکی غرب نظام سرمایه یکی از چیزایی که فهمیدی بود که آقا هر کسی عجیب خودش بده بخش خصوصی تا بفهمه که اگه یه جایی عقل نشون ندادید، عقلانی رفتار نکردی، هزینه و خسارت چه خودت باید بدی، بده هر چی میخوای بده. اگر میخوای خودت سود کنی چیکار کن؟ درست مدیریت کن، سود ببر، هرچی بردی بردی دیگه. این اتفاقا تو روایات ما به این قضیه تاکید شده، فرمودن هر کسی خطا میکنه در مدیریت هزینه شو خودش بده نه ملت. حتی در مدیریت های عمومی و دولتی از این طرف شیر نفته، پول مفته، مخصوصا تو کارهای که مادی محض نیستن. حالا یه وقت یه کارخونه باید محصول بده، زود میفهمی که دخلش و خرجش چجوریه. تو کارهای مدیریت فرهنگی و تربیتی اینا معلوم نیست کی درست داره عمل میکنه کی نمیکنه. دکتر و مهندس اگه خطا کنه خب زود معلوم میشه، 4 تا مریض بمیره میگن آقا چجوریه تو جناب عالی 6 تا عمل کردی 4 تاش مرد، مشکلی داری؟ تو چجور مهندسی یا مؤسس تشکیلاتی که 10 تا 100 ساختی 3 تاش نشتی داره، تو یک مشکلی داری. اما توی علوم انسانی و تو مباحث فرهنگی و تبلیغات اسلامی و اینا نشتی که هیچی، دره هم وابسته کسی نمیفهمه. بودجه میاد آقا چیکار کردی؟ ما فعال کارامونو کردیم، ما به تکلیف خودمون عمل کردیم، دین ما معمول به نتیجه نیست، ما معمول به تکلیف، تکلیف و نتیجه رو اینجوری معنا میکنن نه اونجوری که عرض کردم امام میگه من معمول به هزینه میلان کار بدن. خب حالا این یک مسئله سود. اصلا تو تعریف این دو تا مدیریت سود دو جور تعریف میشه، سود و منفعت. تعریف علمیش چیه که مورد اجماع باشه؟ تئوری پردازان سنت لیبرال سرمایه‌داری که امروز مدعی اصلی مدیریتن در جهان، تو دانشگاه‌ها تدریس میکنن حرفاشون رو، بعد میگن آقا ببینیم ما اینجا این کارخونه رو ساختیم، این کار کردیم، این کار کردیم. البته الان دوران افول سرمایه داریه، این دوران قرن 19 و اوائل قرن 20 دوران اوج اینا بود، حالا دارن مدام ضعیف میشن. هی سوراخ ها و نشتی ها تو تشکیلات خیلی زیاد شده، اقتصاد خود غرب به شدت سرمایه داری داره فشل میشه واقعا. اروپا و آمریکا اقتصادشون مطمئن باشید تا 30 سال دیگه نمیتونن. همین الان هم اگر جنگ را نندازن نمیتونن اداره کنن. هی جنگ را میندازن. از این ور به اون ور، هی زمین بازی را عوض میکنن. هی بازی رو به هم میزنن. تورم داخلی رو منتقل میکنن به جهان. پول جعلی قلابی بدون پشتوانه چاپ میکنه. با ربا و نفت و فلان و سرمایه‌داری و جنگ و تهدید و باجگیری و اینا دارن اداره میکنن خودشونو. و الا اقتصاد سرمایه‌داری اصلا پاشیده. ولی حالا برای که علنی تر بشه در آینده باز بیشتر خواهیم دید این قضیه 99% و 1%. و بعد به شما بگم در آمریکا و اروپا عملا یک انقلاب اجتماعی سیاسی اقتصادی اتفاق افتاد، یعنی ملت‌ها ریختن تو خیابونا، اینا سرکوبشون کردن. متا تو سرکوب کردن اینا هوشمندانه عمل میکنن، بقیه جای دنیا همینطوری سرکوب میکنن مخالفینشونا. نعره سر صدا بود و بیا اینا هوشیارانه یک جوری خفه میکنه طرف رو با خشن‌ترین وجه، ولی اینقدر هوشیارانه که کسی نمیگه که اینا سرکوب شدن، در حالی که واقعا سرکوب شدن. شکنجه هم میکنه، زندانی هم میکنه، تحریم هم میکنه، ایمیل هم کنترل میکنه، با دوربین هم همه رفت و آمد همه کارا رو میکنه، از همه جای دنیا بیشتر. ظاهر خیلی نمیبینی، باطنش میبینی. فرق دو تا مدیریت، مدیریت باطل که هوشمندانه عمل میکنه، مدیریت مسیر حق که هوشمندی نداره. وقت تو روایت ما حضرت امیر چقدر گلایه کردن، میگن من چیکار کنم، من 10 تای شما رو حاضرم بدم یکی از آدمای معاویه رو بگیرم، من حاضرم معامله کنم 10 تای شما رو میدم یکی او بده، چون او یکی آدمایی که دور و بر اونن اولا 100% هر چی میگه به حرف میکنه، بس نمیکنه شما، من هر چی میگم از اول تا آخر باید من به شما جواب پس بدم، عمل نمیکنی. دومی که اینا سر او حرفا متحد و تشکیلاتی عمل میکنن، وقتی معاویه میگه برید این کارو بکنید دیگه اینا متشکل میرن، شما 10 تایتون 10 تا حرف میزنن، این اون رو قبول نداره، این اون رو قبول نداره، میگه من 10 تاتون حاضرام بدم با یکی از اونها معامله کنم. در منطق مادی وقتی که عقلانیت تعریف میشه، اولا همه حریم عقلانیت تفاوت های مدیریت اسلامی جهادی و مدیریت مادی، حریم عقلانیت در او تفکر محدود و فقط مختص به مهندسی ابزاره، تنظیم وسائل برای نیل به مطلوبات صرفاً اقتصادی و شخصی. در تفکر مدیریت اسلامی و جهادی حریم عقلانیت شاملتر و عام‌تر از این حرف است که حالا تو روایت میگم چند دست عقلانیت داریم. در یک حوزه مدیریت عقل قدرت مانورش در حوزه اهداف فقط در مقیاس کلی حیات و مدنیت اونجاها نیست، حق چون و چرا نداره. شما عقلانیت در تعریف لیبرال سرمایه‌داری نمیگن سوال کن از اهداف، آیا هدف عقلانی، میگه آقا هدف عقل و مقلی نداره، هدف غریزی لذت سوده، به تو چه که کی از چی لذت میبره. یک تشکیلات یا یک آدم عاقل اونیه که وسائل و ابزار بهتری رو برای رسیدن به هدفش هر چه که هست انتخاب میکنه. شما دیگه راجع به اهداف نباید سوال کنی کدوم اهداف عقلانی و درست کدوم غلطه. در مدیریت اسلامی هم از عقلانیت اهداف میپرسیم، میپرسن، هم از عقلانیت ابزار، یعنی هم هدفت باید عقلانی باشد هم وسیلت. اون میگه فقط وسیله باید عقل. اصلا عقل ابزاری، من عقل ابزاری چیز بدی نیست، یک عقل اسلامیه، روایات خیلی داریم در عقل ابزاری. بحث اینه که عقل ابزاری لازمه ولی کافی نیست. بعضی‌ها میخوان به سکولاریسم پشت میدن، عقل ابزاری رو تخریب میکنن. آقا یه عالمه روایت در عقل ابزاری داریم، حالا من میخونم براتون. دیگه ای که در منطق مادی ارزش‌ها و اخلاق وارد حوزه مدیریت نباید، مدیریت ارزشی و اخلاقی، من یعنی شما تو مدیریت تصمیم اخلاقی و ارزشی لازم نیست بگیری، شما فقط بر اساس سود و منافع تصمیم میگیری. این وسط کسی ظلم شد، ارزش‌های زیر پا گذاشته شد، ولی تو مدیریت اسلامی مهمه. چرا؟ چون تو اون تفکر فلسفه، تو معرفت شناسی عقل قدرت داوری درباره ارزش‌ها را ندارد. اصلا هیوم همینو میگه دیگه، از هیوم به بعد، حتی کانت هم که آدم اخلاقی او هم همینو میگه، میگن عقل از اخلاق جداست، دانش از ارزش جداست، باید و نباید اخلاقی حقوقی از هست و نیست علمی جداست، تفکیک حقایق از اعتباریات، اصلا یکی از معانیش همینه. آقا ما تو مدیریت با واقعیت، با مفاهیم علمی سر و کار داریم. مفاهیم علمی چی هن؟ یک، محسوسات، در مقام توصیف تجربه، در مقام توصیه هم چی؟ سود، همین و بس. غیر از این هر چی بگی چرنده، برو شب شعر شعر بگو، برو تو مسجد تو کلیسا موعظه کن، اونا مذهبه، اخلاقه، اونا ایدئولوژیه، اینجا جای علمه. این تعریف از علم، تعریف از سود، تعریف از عقل. اما تو منطق اسلامی تعیین هدف بستگی به امیال و هنجارهای شخصی یا ملی یا گروهی و صنفی فقط نداره، ملاک داره، ملاک عقلی داریم برای حتی ارزیابی اهداف دیگه. این که در حوزه ارزش‌های اخلاقی عقل داوری می‌کند در مستقلات عقلیه، به طور مستقل در غیر مستقلات به کمک وحی داوری می‌کند. یعنی حوزه مدیریت ارزشی و غیر ارزشی داره، فقط مسئله عقلانیت عملی مطرح نیست. دانش از ارزش جدا نیست، به هم مربوطن. ارزش‌ها ریشه‌هاشون موضوع دانشن، اما نه فقط دانش تجربی و حسی. ببینید، باید و نباید ارزشی، حقوق اخلاقی هم نوعی هست و نیست است، منتها هست و نیست نامه غیر حسی، فراحسی، هست و نیست متافیزیکه، هست و نیست عقلی اخلاقی است. یعنی همونطور که در عالم ماده علم فیزیک میگه، علم شیمی میگه، علم چی میگه که آقا مثلا آب اگر 100 درجه گرم شود میجوشد، اگر الف الف پس آنگاه به، ها، یک قانون علی مادی تجربی حسی. حالا میگیم تو حوزه سعادت و شقاوت انسان، عرصه فقط فیزیک نیست، متافیزیک هم دخالت میکنه، اونجا هم همینو میگیم، یک قانون علی میگیم، میگیم اگر جیم پس آنگاه دال. یعنی چی؟ یعنی اگر خیانت کنی پس آنگاه این آثار رو میبینی، هم در دنیا هم در ادامه حیات در آخرت. اگر این عمل انجام بده این آثار رو میبینی، اون هم علیته، اون هم علمه. ای باید و نباید اخلاقی و حقوقی که ما میگیم ارزش ها، اون هم در واقع دانش، سنخ دانش، دانش متافیزیکه، فیزیک نیست. خب حالا اینا میخوام بگم تو مدیریت تأثیر داره. این که بگیم مدیر موفق کسیه که سود تشکیلاتشو بیشتر کنه، بعد میگی که خب آدمایی که ایوسط له میشن، ظلم، حق و باطل، ربا، رشوه، اینا چی؟ اینا دیگه اینا نیست. ما ترازو بذار تو ترازو وزن کن، ما پولو میذاریم تو ترازو وزن میکنه، اما شقاوت و سعادت تو این حرفا چیه؟ اینم یک فرقشه. حوزه عقل غیر ارزشی نیست تو مدیریت اسلامی، حوزه ارزش ها غیر عقلانی نیست، غیر علمی نیست. فرق دیگش اینه که یعنی در مورد بهای اخلاقی که توی مدیریت جامعه اسلامی در ازای نیل به شادی و سود میپردازی، در ازای نیل به رفاه میپردازه جامعه، عقل در مورد این بهای اخلاقی حق اظهار نظر داره، اما تو تفکر نداره. چون تو تفکر انسان علی الاصول یک موجود غیر منطقیه، غریزیه، فقط به لذت و سود میاندیشه. عقل اگر هست، عقل فقط قوه محاسبه در خدمت غرایز و امیاله، صلاحیت فرماندهی کل نداره. اصلا ببینید تو مدیریت اسلامی عقل تو اتاق فرماندهی کله، رو هدف باید به حرف بزنه، رو وسایل هم حرف بزنه، ابزار. تو مدیریت مادی عقل تو اتاق فرماندهی کل نیست، تو اتاق فرماندهی عملیاتیه فقط. یعنی تو قرارگاه عملیاتی عقل تا اونجا میاد، تو اتاق فرماندهی کل قرارگاه، قرارگاه مرکزی، عقل نمیاد. اینا که میگم اینه حرفای استدلالاشون دیگه، حالا فرصت نیست من یکی که بگم کی چی میگه. اونجا عقل حد اکثر نظم دهنده به تجربیات ماست. تو مدیریت اسلامی جهادی عقل علاوه بر اینکه به تجربیات باید نظم بده، و ما توی قضیه متاسفانه ضعف داریم، عملیات تجرید و انتزاع در کلیات و ادراک حقایق غیر حسی، یعنی عقلی شهودی، اینا تو این منطق تصورات شاعرانه و لفاظی و اینا نیست. یه بحثی تو حوزه معرفت شناسی به نام نومینالیسم که حتما شنیدید، اصالت تسمیه، که واقعیت او چیزایی که میتونی روشون اسم بگذاری، صداشون کنی، بنامید اونا رو، اونا چیزایی که ما به ازای مادی باید داشته باشه، و الا شناختن اونا علم نیست. و بعد یک پیش شرط پوزیتیویستی در واقع برای عقل و علم دارند. حالا تو فرهنگ اسلامی ما عقلانیت در چند سطح داریم. من بخش آخر عرازم بعضی روایت رو بخونم براتون، دو تا دست روایت بعد در خدمت دوستان هستم. یکی این که تو حوزه اخلاق و حقوق عقلان مدیریت اسلامی چه نگاهی به نیروی و آدمای تحت فرمانش داره. این آدما نیرو نیستن فقط، اینا انسانن، اینا برادر تو هن. و حقوق و اخلاق اینا مهمه، نحوه مباحثی که سود مادی نداره مستقیم، ولی مدیریت اسلامی و جهادی به اونا کار داره. یکی این روایات، یکی دسته روایاتی که اول اینا رو بخونم که در عقلانیت که ازش بحث میشه، عقلانیت در مدیریت اسلامی جهادی چه شباهتی داره با مدیریت سکولار و چه تفاوتایی داره. تفاوتاش در دو سه سطح که من نظر کنم فقط یک دو تا رو. اولا عقلانیت، حریم کلی عقلانیت که ما در اسلام چقدر بحث داریم، که اصلا میفرماد ملاک الامر العقل، اصلا ملاک همه چیز عقله. میفرماد که الانسانو به عقله، راجع به انسان ها میخواید داوری کنید به میزان عقلشون توجه کنید. حتی خداوند میفرماد در قیامت من هر کسی رو به اندازه عقلش ازش چیزی میخوام. عقلم به معنی سواد نیست و مدرک نیست. آدمای بی سواد و عاقل و آدمای با سواد جاهل و بی عقل ما خیلی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، تو دانشگاه، تو حوزه، همه جا داریم. ملای نفهم، پروفسور ابله، آدم هایم زیادی هم داریم مدرک ندارن ولی حکیمه، حکیمه، عقلشون بهتر از هر مدرکداری کار میکنه. الانسان رو به عقله، خدا میفهمد در دنیا من با عقل، عقل به شما دادم، در برابر عقل ازتون چیزی میخوام، در آخرت هم شما رو با عقل محاسبه خواهم کرد. هر کسی به اندازه عقلش، میدونی تو روایت میفهمد خداوند میفهمد هر کسی به اندازه عقلش ثواب و عقاب داره. بهشت و جهنم مناسب مراتب شعور آدم هست. همه بهشتی ها میدونن اندازه هم که شعور ندارن که. بهشت آدم ها هم با هم فرق میکنه. مگه هر که آدم خوبی میره به بهشت، همه مگه اینا مثل همن یه جه. تو روایت داریم بهشتی به بهشتی جوری نگاه میکنه که شما از روز زمین به ستاره ها. هر دوشون هم تو بهشت هم. جهنمی هم همینطوره. یدرک الخیر کله بالعقل. میخوام بگم در مدیریت اسلامی جهادی عقل چه شأنی داره. حالا میگید کدوم عقل؟ عرض میکنم در روایات و آیات و روایات میگن سه سطح عقلانیت. یا کلیش، هر کس مدیریت اسلامی جهادی رو بدون عقل داره تعریف میکنه، این خلاف اسلامه. یدرک الخیر کله بالعقل، همه خیرات و منافع و سودها، حتی سود دنیوی، سود اخروی، با عقل درک میشه. اصل الانسان لب العقل مصلح كل امر. فرمودن هر جای جامعتون خرابه با عقل درستش میتونید بکنید. مدیریت جهادی اسلامی رو دقت کنید، العقل مصلح كل امر، کل امر، همه چی رو با عقل میشه درست، هم آخرت رو هم دنیا رو. عقل وقتی عقلت رو به کار برده میفهمی یه چیزایی رو، چه حرفایی رو باید از کیا گوش کنی، حرف انبیا رو باید بشنوی، همون عقل بهت میگه چه بکنی چه نکنی. میفرماد کل امر، هر جای کار فرد و جامعه، دنیا و آخرتتون، اقتصادت، فرهنگت، چی، هر جاتون مشکل داره، بدونید شما مشکل عقلی دارید، از عقلتون درست استفاده نمی‌کنید، بلکه شاید اصلا استفاده نمی‌کنید. می‌فرماد که عنصر نجات بخش است، مستودع الله امرا عقلا الا تنقذه به یوما. خداوند به هر میزان عقلانیتی که به کسی و به کسانی داده باشه، به همان اندازه اون عقلانیت یه روزی تو مشکلی به دادشون خواهد رسید و مشکل رو حل خواهد کرد. این شأن عقلانیت. لا یستعان علی الدهر الا بالعقل. شما بر مشکلات روزگار بدون عقل نمیتونید غلبه کنید، نمیتونید اداره کنید، نمیتونید خطرها و ضررها رو از خودتون دور کنید. ما عقل دادیم برای چند کار، یکی با این عقل مباحث ماوراء الطبیعه، خداشناسی، آخرت، تکلیف خودت. یکی این عقل دادیم برای اخلاق. حالا رو خواهم گفت عقل ارزشیه، ارزش عقلانیه. سوم هم دادیم برای ابزار، عقل ابزاری دادیم، مشکلات مادی جزئی زندگیتون رو حل کنید. پیامبر هر جا میرفتن اگه یک مشکلی داره، محال بود پیغمبر رد شه، سری آستین بالا میزد به اصحابم میفرمود جایی اگر میرید یه مشکلی میبینید که برای مردم آزار مادی داره میرسونه یا آزار روحی میرسونه، عقلتو به کار بنداز، بازوت هم به کار، زود حلش کن، چرا رد میشی؟ اصلا یک جامعه متمدن و غیر متمدن فرقش همین آقا. جامعه وحشی، بدوی، هر کسی فقط به فکر خودشه. میگه من از این دست انداز که رد شدم تموم شد رفت. ولی اونی که تمدن سازی میکنه میگه خب حالا من رد شدم، بقیه چی؟ بعد الان رد شدم، فردا چی؟ اصلا من نباشم. این درسته؟ تمدن سازی وقتی میشه که تو جامعه وقتی یک مشکل رو میبینی بگه خب عقلتو به کار بنداز، توکل به خدا، با اخلاص شروع کن، برای خدمت به خلق، برای خدا شروع کن، حلش کن. عبادت هم هست، مدیریت هم هست، رد نشو. پس رو عقل آقا خیلی تو مدیریت اسلامی حساب شده، ما کم ازش کار میکشیم. ما عقلا رو همینطور که تحویل گرفتیم همینطوری تحویل میخوایم بدیم، پلاستیکش هم وا نمیکنیم حتا، یعنی همون آکبند امانت داری، میگیم خدایا این که دادی تقدیم به خودت، ما تو به ما اینجوری دادی، من به تو همینجوری دادیم. خدا آقا عقل مستعمل میخواد، عقلی که به کار رفته باشه، عقل کهنه شده رو میخواد، عقل تازه میده، عقل کهنه میگیره تحویل. ما اما عقل تازه میگیم، عقل تازه هم میدیم، اسمش هم میذاریم اسلام، جهاد. نیتمون درست بود آقا، نیتت هم درست نبوده. العقل ینجی، عقل شما رو نجات میده، فرد و جامعه رو. العقل مفتاح و امر الانسان، کلید همه قفلاتون تو عقله. این نعمت بزرگی که خدا به شما داده. العقل رسول الحق، اون چه که عقل شما به شما میگه سخن خداست، عقل پیغمبر حق است. لا مصیبت که عدم العقل، میفهمد میدونی بزرگترین مصیبتیه که یک جامعه بدون عقل اداره بشه. پژوهش، امکانات پژوهش، پول، تشکیلات، اینا عقل نیست. آموزش هست، عقل نیست. بودجه هست، پول و نفت هست، عقل نیست. فرمود لا مصیبت که عدم العقل. به شما بگم بزرگترین مصیبت یک مردمی، یک خانواده و یک شخصیه بیعقله، فقدان عقلانیت. بلد نیست درست محاسبه کنه، دخل و خرج کنه، برنامه نمیتونه بریزه، همینطور ادامه میده. العقل فی الجسد کل امام فی الناس. فرمودن عقل امامت میکنه. خدا قبل از هر چیز عقل را آفرید و به عقل گفت من انسان را به حساب تو میآفرینم. صدیق و کل امرئ عقله، بهترین دوست یک فرد یک جامعه عقل اون جامعه است. پس آقا مدیریت اصلاح، اگر کسی مدیریت داره جوری تعریف میکنه، از همه چی حرف میزنه غیر از عقل، حتی عقل ابزاری، این اسلامی نیست، جهادی نیست. ما من حرکه الا و انت فیها محتاج الى معرفه. فرمودن هیچ کاری تو این دنیا نیست، ما من حرکتن، هیچ حرکتی تو این دنیا نیست الا که احتیاج به شناخت و محاسبه و تعقل داره. یعنی اگه میخوای یه لوله کشی عادی بکنی، میخوای یک جلسه رو برگزار کنی، میخوای یک برنامه‌ریزی مسافرت تفریحی بکنی، فرمودن اگر قبلش برنامه‌ریزی نکنی، محاسبه نکنی، عقلتو به کار نندازی که آقا زمان، مکان، کجا ساکن بشیم، غذا چیکار کنیم، اگه کسی مریض شد هوا چجوریه، همه اینا رو نبینی، فرمود او کار تو مشروع نیست، معقولم نیست. قدم از قدم نمیتونی بربری بدون مطالعه. مطلق این حرف شیعه علی یعنی این. هر اقدامی میخوای کنی فرمود باید شناخت، معرفت، تمام جزئیات چه مطالعه کنی. او تعبیری که از شهید طاهری خوندم که گفت اگر میری به نیروی عملی، میگه اگر رفتی گشت شناسایی برگشتی، باید 10 ساعت اونجا میگشتی، 9 ساعت و نیم گشتی برگشتی، فردا 3 تا شهید بیشتر بدیم روز قیامت باید جواب بدی. همین شهید طاهری خدا رحمت کنه میگفت که نیروی گشتی، ما تو اطلاعات عملیات لشکر بودیم، نیروی گشتی اطلاعات میفرستاد که مثلا بچهای اطلاعات یا لشکر میفرستادن برن جلو، میگفت رفتیم از آب رد شدیم، رفتیم تو نخلا پشت دشمن، نه بله جاده اینجوری بود. بعد میپرسید میگفت که خودت رفتی رو جاده، پاتو گذاشتی رو آسفالت؟ گفت نه، من دیگه از 100 متری. گفت من قبول ندارم، باید دوباره فردا شب، پس فردا شب بری اون 100 متری هم که نرفتی باید بری، باید بری، چون تو همون 100 متر ممکنه چیزایی باشه که تو نفهمیدی، ما تو همون 100 متر ممکنه 20 شهید بدیم، باید بری اون 100 متر رو قدم به قدم برداری، بری رو آسفالت بصره بغداد وایستی، بعد بیا به من گزارش بده. از ایشون هم یکی که من میگم از بچه لشکر خود ماست. خب اینا یعنی دو جور مدیریت دیگه. او هم که میگه آقا از دور دیدم میگه بسه، او هم اسمش میذاره مدیریت جهادی دیگه، چون اخلاصش که هست، اخلاصش هست، ولی او نمیگه، میگه حتما ان شاء الله او 20 متر هم، او 100 متر ان شاء الله چیزی نیست، ان شاء الله گربه است. خب آقا او 100 متر ممکنه دو تا نهر اونجا باشه، ممکنه یک میدون مینه او زیر باشه اونجا باشه، ممکنه یک کمین اونجا باشه تو همون 100 متر. اصلا تو عملیات ها، اونایی که سنتون هست بالاتر یادتونه، تو عملیات ها گاهی سرنوشت یک گردان تو یک منطقه سر 20 متر عوض میشد، سر همون 10-20 متر سرنوشتش عوض میشد، که یه مرتبه تو 20 متر 6-7 نفر اگه میافتادن گروهان یا گردان بر میگشت، یا پخش متلاشی میشد، یا این که نباشه و بری جلو. اینجوریه دیگه، سر همون 5 متر 10 متر حساب میشه. غرب متاسفانه این 5 متر 10 متر رو میبینه، ما نمیبینیم، کم دیدیم. تو حوزه اخلاق هم ما عقلانیت مدیریتی داریم، مدیریت عقلانی جهادی اسلامی، اخلاق سرش میشه که من اینو دیگه ازش عبور میکنم چون وقت نیست، میخوام دسته سوم فقط براتون بخونم. دسته سوم عقلانیت اسلامی در مدیریت ابزاری است. مثلا ببین تو حوزه اخلاق میفهمد رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل. توی مدیریت مادی نحوه معاشرت با مردم دیگه ربطی، اخلاق ربطی به عقل نداره، مگر سود. ببین الان کمپانی‌های مادی هم خیلی مؤدب برخورد میکنن، از ماها مؤدب‌ترن دیگه، اونایی که رفتن دیدن. یعنی شما تو هواپیمای این میشینی مهماندارش مؤدبه، همینجوری الکی لبخند میزنن با آدم. حتی حق با او هم باشه باز به تو احترام میذاره. توی شرکت‌های خصوصیشون، توی تشکیلاتشون میبینی مؤدبه، مهربان، لبخند. ولی این همه خنده‌ای که رئیس اداره گفته میچسبونی روی صورتت تا حقوق تو بده. چون این مشتری نباید از دست بره. این که از هتل ما رفت باید فردا با دو نفر دیگه برگرده. خب او با محاسبات مادی کار میکنه. مدیریت اسلامی بالاتر از این مسائل اصلا. اصلا ولو سودم نیاره برات، مشتریت هم نیاره. تو وظیفه اسلامیته که با ارباب وجود درست برخورد کنی. میدونین حضرت امیر نیروی بازرسی میگذاشته بیرون بعضی از ادارات و دادگاه‌ها و دارالحکومه که ارباب رجوع که میامدن بیرون، نه جلو، چند تا کوچه اونورتر میرفته ازش میپرسیده که باید چجوری برخورد کردن. کسی ازت رشوه خواست؟ کسی بهت توهین کرد؟ اینا تو روایت ماست. عیونی، چشمای من، نیروهای اطلاعاتی من، این میشه مدیریت اسلامی. و آخرین بخش عرایزم این روایاتیه که مربوط به عقل ابزاریه. بعضی هم میگن این مسائل جزئی مهم نیست، من فقط چند تا از روایت از این روایت الا ماشاءالله داریم. فرق ما با مدیریت سکولار در اینه که او معاد رو قبول نداره، عقل معاد رو. فرق ما در این نیست که او عقل معاش رو قبول داشته باشه، ما بگیم عقل معاش رو قبول نداریم. ما متأسفانه می‌بینم بعضی بچه مسلمانای ما مقاله می‌نویسن میخوان علیه سکولاریسم حرف بزنن، علیه مدرنیته و اومانیسم اینا. می‌بینم اصلا اصل تکنولوژی و اصل عقل ابزاری و اصل محاسبه و اصل اینا رو می‌برن زیر سوال. خیال می‌کنن هر جا صحبت عقل و سود و فایده است اینا اومانیسمه. تو مدیریتی که به عهده می‌گیری باید به فکر سود و منافع ملت باشی، ضرر نباید بزنی. اگه کسی ضرر بزنه، آقا تو روایت می‌فهمد ان الله یبغض اضاعت المال. این روایت از رضا علیه السلام. ان الله یبغض سه چهار تا چیزه، یکی الغیل و الغال، خداوند بیزار و متنفر یکی از قیل و قال. قیل و قال همونجور وراجی کردن، بحثای علکی کردن، ادعای علکی، شعارای علکی، وعده‌های بیخودی، عذر آوردن بیخودی، هی او رو محکوم کنه این وراجی. ان الله یبغض القیل و الغال. یا تو مباحث علمی هی این چی گفت، اون چی گفت، من چی گفت، این چی گفت، آخر چی هدف چی هستن؟ هدف مباحثه و مجادله است و خراب کردن هم دیگه یا رسیدن به یک حقیقت است. یکی هم میفرماد ان الله یبغض اضاعه المال، خداوند متنفر و بیزار است از هر مدیریتی که پول و سرمایه رو داره ضایع میکنه. یعنی بودجه انقدر بهت داده درست برنامه‌ریزی نمیکنی، باید یک کارخونه ای رو راه بندازی، یک سلاحی رو بسازی، یک جایی رو آباد کنی، جاده ای رو اسفالت کنی، کاری کردی که دخلش به خرجش نیارزید، یا شخصی ضرر کرد یا بیت المال ضرر کرد. فرمود خدا متنفر است. آقا مدیریت جهادی دقت کن، ان الله یبغض از مدیریتی که یک اهل قیل و قاله، دو پول رو درست مدیریت نمیکنه، ضایع میکنه. با این پولی که به تو دادن، با این سرمایه، با این نیرو، با این وقت، تو چه کارا میتونستی بکنی؟ چی کار کردی؟ بی عرضه ای، ضایع کرد. نمیگه خائن و فاسدها، میگه ضایع کردن مال هم مثل خائنه. یعنی آقا مدیر بی عرضه مثل مدیر دزده، خدا متنفر ازش. تو اصلا به چه حقی مدیریت قبول که تو که عرضش نداری، تو که درست نمیتونی برنامه‌ریزی کنی. یک روایت دیگه تو مدیریت میگه آقا ما فلان کسو گذاشتیم این خیانت کرد. حضرت میفرمان که خیلی عجیبه، میفرمان نگو او خیانت کرد، تو به یک خائن اعتماد کردی که رو تقصیر او میندازی همه رو، تو میگی وسط مسئول نبودی. فقط اعتمن الخائن، بله او خیانت کرد، باید مجازاتم بشه. جنابانی هم خیانت کردی، تو چطور کسی رو آوردی این همه اموال بیت المال دست یک کسی سپردی که نمیدونه دقیقاً کی، آزمایش پس نداده، چطور اعتماد کردی حقوق مردم رو داده دست این آدم؟ چطور یک پروژه به این مهمی رو داده دست یک آدم بی عرضه یا یک آدم دزد و نظارت هم نکردی؟ اینا حالا برای عقل ابزاری روایات اینقدر زیاده، من چند تاشو فقط براتون بخونم. یک، افضل الناس عقلا، به شما بگم عاقل ترین مدیریت، عاقل ترین مردم و جامعه، عاقل ترین حکومت، عاقل ترین آدما کیان؟ احسنهم تقدیرا لمعاشه. هر کس و هر مدیریتی که معاش یعنی همین زندگی مادی دنیوی مردم رو بهتر و دقیقتر برنامه ریزی کنه، تقدیر یعنی اندازه‌گیری و برنامه ریزی، او عقلانیتش از بقیه بیشتره. به شما بگم کدام حکومت، کدام مدیریت، کدام تشکیلات عقلانی تر است؟ اونه که زندگی دنیای مردم را که چقدر انرژی هدر بره، چقدر برق، چقدر سوخت، چقدر بنزین، چقدر ترافیک، هوای آلوده، مردم چقدر توی اداره معطل بشن. آقا باور کن خیلی از مشکلاتی که الان مردم دارن زجر میکشن تو جامعه مخالف میشن سر همین بی عقلی های تو مدیریت هاست. یک کارای هست واقعا 10 برابر آسانتر انجام میشه. یک کسی، یک تیمی، یک جایی نیست که اینا رو بشن فکر کنن تو تن حل کنن. اصلا این همه ما فارغ التحصیل رشته های علوم اجتماعی علوم انسانی دیدیم بیکار تو خیابونا میگردن بیچاره ها، مسئولیتش هم شورای انقلاب فرهنگی، اینا هم تون تون مدرک میدن دیپلم بیکار رو میکنن فوق لیسانس بیکار. چرا؟ چون فکر نمیکنه این رشته ای جامعه اصلا برای شغل هست نیست، نیاز هست یا نیست، اصلا تو داری آموزش درست میدی یا نه، برای چی؟ اینا این مدرکان همه میخوان برای جلسات خواستگاری و اینا که بگن خانم دکتر، آقای دکتر و اینا، به درد دیگه نمیخوره. چون استخدامم دیگه تقریبا همه جا اشباع شده. حالا میذارم بیرون. این فقط به درد همه میخوره. تقریبا الان چه رشته ای، کجا نیاز، کجا به کار میگیری؟ این همه استعداد، این همه بچه‌ها. وقتی مدیریت عقلانی نیست، تقدیر معاش. این توی مدیریت مادی غربی که بر دنیا مسلط شد اینا میشینن مشکل همین هم که اینجا نشسته دور و بر نگاه میکنه، من دیدم اینا رو اینجوری نگاه میکنه ببینه همین الان مشکل چیه. اینجا دو تا مشکل رو پیدا میکنه، میگه این مشکل منشأش چیه، خب امکانات من چقدر، راه حل چیه، هزینش چقدره، فایدهش چقدره. میشینیم فکر کنیم 4 تا راه حل کدومش عملی انجام میده. یکی از بچهای انقلابی حزب اللهی خوب تو امریکا درس خون، دکتراش گرفت، اونجا خیلی زحمت کشید برای انقلاب و زندان و اینا. ایشون دکتراش گرفت تو یکی از دانشگاه امریکا درس میده. گفت فلان اینجا اومدن یک پروژه به ما دادن، گفتن که ما میخوایم کارمندامون تو اداره باز علاقه بیشتر کار کنن. پروژه شما تو حوزه اینا، حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی اینا مثلا، شما ما اینقدر شما پول میدیم برای ما، یه ما چیکار کنیم که سودش بیشتر بشه. میگه یک تیمی تشکیل شد، ما هم جزوش بودیم، نشستیم برنامه‌ریزی کردیم، دیدیم چی؟ دیدیم 2-3 تا مسئله است. مسئله ببین چقدر کوچیک. یک، بعضی از اینا احساسشون اینه که مدیریت نگران اینا نیست، اینا گرما میخورن، سرما میخورن، کسی به فکر اینا نیست. بررسی کردن این تیم آیا اینا کولر دارن توی کل کارخونه، اونا کارهای کولرشون، گفت بله همه چی هست. گفت پس مشکل چیه؟ مشکلی که اینا نمیدونن که کولر روشنه. یکی از راهاشی بود به کولرها شرشره آویزون کنیم که تکون بخوره اینا ببینن. ببین چه چیزای جزئی، مثلا ما گفت 40-50 تا راه حل توی این پروژه بود از این چیزای کوچیک. یکیش این بود که تو راهرو دیدن اینا یک راهروی کوچیکه، میرن و میان، هی روبروی هم به هم که میرسن وای میستن با هم حرف میزنن. گفتن چیکار کنن؟ این وسط راه رو یک پارتیشن زدن که رفت و آمد جد اینا چش تو چش نشن. مثلا این کارخونه 5000 کارگر داره، تو این راه روها اگه حساب کنی مثلا 1/3 اینا 1 دقیقه با هم حساب شن، ببین چند هزار دقیقه میشه از وقت کار. میگم یکی از طرحی که دادن اینه. حالا اینا داره مادی نگاه میکنه سودها، با خودش نمیگه خب حالا کارگر خسته شده بده حالا یه خوشبشی هم بکنه تو راه دیگه، او هم احتیاج داره به یک خوشبشی. میگه نه، باید سود. خب بعد سوم گفت محاسبه شد، دوربین گذاشته بودن، حساب کتاب اینا، اینا چند بار میرن دستشویی، وقت دستشویی رفتن چقدر میگه. دیدن اینجوریه، بعد گفتن بررسی کردن دیدن غذاشون شوره یک کم بعضی روزا. یکی از راهلا بود نمک غذا کم شه که اینا کمتر آب بخورن، کمتر برن دستشویی، بیشتر کار کنن. چون 5000 آدم، 5000 دقیقه هم که اضافه کنی خیلیه، ما پول در میاریم از این دقایق. میگه باور میکنی ته این پروژه که اینا به این دانشگاه ارائه دادن، ته این پروژه مثلا فرض کن 5 میلیون دلار مثلا داده که اینا 3-4 ماه نشستن کار کردن. البته بخشش هم طرای مهمتری بود، اجرایی و که مثلا فلان بخش کارخونه تولیدش باید تغییر کنه بره به این سمت، از این بود تا این چیزای جزئی. گفت ولی خودشون گفتن بعد یکی دو سال گفتن سود ما اینقدر درصد رفت بالا. این عقل ابزاری درسته، منتها فقط سود به سودش کار داره، به مسائل انسانی دیگه کاری نداره. ما باید بگی همینا به علاوه مسائل انسانیش. تو اداره های ما میرن ناراضی میان بیرون فقط به خاطر که یه عقلانیت ابزاری، عقلانیتی که توی روایت میفهمند احسنهم تقدیرا لمعیشه، درست مدیریت نمیکنی، اندازه‌گیری نمیکنی، درست مشکل می. آخه چرا یه عصبانی میشه سر یک چیز بیخودی؟ تو تابلوهایی که تو شهر میزنین که کدوم خیابون کدوم چیز کجاست، یا تو هر جایی که هر تشکیلاتی میخواید رو، حداقل یه بار خودت به عنوان آدمی که میخواد اینا رو استفاده کنه یک بار همین کارو بکن ببین چی سرت میاد. یعنی مثلا تابلو میزنید، خب بعضی کشورها میبینید تابلو دقیقه، یعنی شما اصلا اون کشور رو نمیشناسی، آدرس دستته، سوار مترو میشی، از این ور شهر اون ور شهر دقیقاً آدرس رو پیدا میکنی، برای که آدرس ها همه واقع بینانه، یعنی دستش گرفته طرف از اول مسیر راه افتاده، گفته خب حالا میرسم الان سر این سرا، من اصلا اهل اینجا نیستم، از کجا بفهمم الان کجا باید برم، همینجا هم لازمه. ولی ما اینجا چیکار میکنی طرف؟ میگه که خیابان چیز اینجا، خب این سرا هم که معلومه که دیگه هزار بار رفتیم ما، بعد از سه تا چهار اوورتر باز تابلوی بعدی، اینا که معلومه دیگه، معلوم نیست آقا، تو اصلا بنا رو برای بذاری که یه آدم صفره. تو فرودگاه اگر زبان ندونی، هیچی ندونی، مشکلی بر نمیخوری، فکر همه چی رو کرده. بعد تو اینجا میبینی تو که همه چی رو میدونی، فکر ده تا چیز نشده، مسیر طولانی که باید بیاد طرف خسته سه تا ساک دستشه، این همه راه پیاده میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد. خب آقا او انواع ماشین و گاری و راهنما و اینا ده تا میگذره، تو چرا نمیذاری؟ یا او داره اسلامی عمل میکنه؟ برای که به وقت مردم، آسایش مردم، تو از اینجا میاد بیرون طرف عصبانی میاد بیرون، از اونجا که میاد راضی میاد بیرون. خب اینا رو ما مدیریت اسلامی جهادی یک فکری برداریم، گفت آقا ما تو ایران محاسیم مشکل یک کارگاه تولیدی داشتیم برای صنعت مهندسی کشاورزی، این همه بلا سر ما آوردن که آخرش من عطاش و بلغاش بخشیدم، دیدم کار تولیدی نکنم. گفت ما 10 سال پیش، گفت الان اینجا من اومدم به محضی که من به اینا علامت دادم که من میخوام سرمایه بیارم و یک کارگاهی بزنم. گفت مگه منو رها کردن؟ خودشون میان در خونه تماس میگیرن، هی امتیاز میدن، هی جریمه رو کم میکنه، چی میگه شما با یکی اهل کشور ما نیستی اینقدر خسارت کرد. خب عاقله، عقل ابزاریه، من اینجا راحت دارم زندگی میکنم، پولم میذارم اب نداره، اینا هم سودشو ببرن منم ببرم، اعصابم راحت بشه. حالا شما برو ببین یک کسی به عنوان تولید کننده الان بره از تو ادارات ما که از چند تا اداره چند تا مجوز بده و چیکارو باید بکنه، ببین چه بلایی سرت میاد. هر کسی هر مسئولیتی نمیدی، اول باید بگی آقا خودت باید به عنوان یک ارباب رجوع اون مسیر رو کامل باید طی کنی، ببینی به کجاها میرسی و چرا ول میکنی، چرا تولید کننده باید ول کنه پولشو برداره بذاره دلالی تو تجارت و دلالی و فرخوری و رباخوری، برای چی؟ خب این همه ما متخصص و تحصیل کرده علوم اقتصاد و اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسی، نه کدوم مشکل اجتماعی رو داره حل میکنه؟ هر کدوم از این مسائل آقا 10 تا تیم بشینه رو همین هوای آلوده، رو ترافیک، رو چی، باید 100 تا تیم بشینن با همین عقل ابزاری، با رعایت اخلاق و حقوق اسلامی که همه ابعاد جامعه رو میبینه حل کنن. میفرماد فضیلت عقلانی در جایی است که احسنهم تقدیرا لمعاشه، به احسن یعنی بهترین نوع برنامه‌ریزی برای زندگی دنیوی. چیکار کنم؟ وقت کمتر هدر شه، اعصاب کمتر خراب شه، پول کمتر هدر شه. العقل انک تقتصد فلا تصرف. از تعمیر عقلانیت دارن تعریف میکنن. فهمیدن عقلانیت میدونن یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اقتصاد در زبان عرب یعنی میانه روی. عقل یعنی بتوانی بدون افراط و تفریط، بدون گدابازی و بدون ریخت و پاش، میانه روی و اقتصادی یک جامعه رو، یک تشکیلات رو درست اداره کنی. فلا تصرف. بیش از نیازت مصرف نکن. الگوی مصرف تو اصلاح کن. آقا جون همین اروپا الگوی مصرفشون از ما اسلامی تره. تو خونه های اینا من رفتم، استاد دادم رفتم خونش، نصف ما اینا مصرف ندارن، مصرفشون خیلی کمتر از ماست، چون اصلا گرونه، پولش نداره، آب گرونه، برق گرونه، وسیله گرونه. ژاپن رفتیم خونه استاد دانشگاه تو توکیو، تو خونش رفتم دلم براش سوخت، استاد درجه اول دانشگاه توکیو، چیزای کوچیک کوچیک نیرم، من اگه بخوام تو این خونه این زندگی کنم سر 6 ماه ممکنه دچار افسردگی بشم. توی یک اتاق و نصفی با خانواده چند نفری این باید زندگی بکنه و همه ابزار کار و زندگی همه چیزش با هم. بعد میگفت ما اینجا هوا سرد زمستون، ما یک کم روشن میکنیم فقط اتاق هوا بگیره، بعد با لباس گرم میریم تو رخت خواب میخوابیم. ان اول الامور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل. خیلی عجیبه حضرت امیر سلام الله علیه، این همه هی شیعه، کدوم شیعه؟ کی ما؟ شیعه کی؟ آغاز همه امور، یعنی هیچ کاری نیست که او کار رو شروع کنید، چه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چی که کاری نیست که آن را شروع کنید، مبدأش و قدرت اون کار، با چه قدرتی اون کار رو پیش ببری، و امارتها این که اون کار آباد و تمیز و درست انجام بشه یا خراب. التي لا ينتفع بشيء الا به، که از هیچ چیزی بدون اون شما سود نمیبرید. العقل یعنی آقا وارد هر کار تشکیلاتی و مدیریتی میشی، عقلت گذاشتی عنصر درجه چهارم. عقل او آدم دره شد، حالا عقلم به کار میبریم، نشد نمیکنی محاسبه شد نشد. فهمود این یعنی که شما از اون شی، از اون پول، از اون امکانات بهره نمیبرید، بهرهوریتون پایینه. نفت داری بهرهوری نداری، استعدادهای جوان داری درست بهرهوری نمیکنی، زمین و آب داری ارزش نداری درست بهرهوری، عقل نداری. لا یکون المؤمن، مدیریت اسلامی جهادی، لا یکون المؤمن عاقلا. میفرماد ایمان مؤمن عاقل نیست مگر کسی که لا یسأم من طلب العلم طول عمره. تشکیلات اسلامی تشکیلاتیه که تا ابد مشغول آموختن آگاهی ها و علوم جدیدی باشه. هی تجربه جدید، آگاهی جدید، مطالعه جدید، آزمایش جدید. اگر یک تشکیلاتی بود، یک دانشگاهی بود، یک مدیریتی بود که شما رفتی 6 ماه بعد آمدی میبینی سواد اینا، آگاهی های اینا همون قدره، چیزی تولید علمی نشده، اضافه ای نشده، میفرماد این مؤمن نیستن، اینا یا عاقل نیستن یا مؤمن نیستن. ها
بعضی
کارش
نشده دیگه همون.
خب ولی دیگه اینی میفرماد که لا یسأم خسته نشه، یعنی علم جویی، دانشجویی و پژوهش دائمی خستگی ناپذیر، باید دائم پژوهش کنی، مدام باید فکر کنی و تحقیق کنی. استثمار المال تمام المروه. فرمودن مروت اسلامی، اخلاق اسلامی اینه که مال رو، ثروت رو درست استثمار کنی. استثمار درست، استثمار یعنی میوه چینی، یعنی از پول و سرمایه و استعداد و امکانات و معادن تو، منابع تو، اینا درست میوه بچینی و استفاده کنی. لا عقل کت تدبیر، عقلانیت اوجش تدبیره. تدبیر یعنی چی؟ یعنی پیش بینی کنی. یعنی الان مدیریت جهادی اسلامیه که یک کاری الان میکنی پیش بینی کن 5 سال دیگه چی میشه. ایاک ان تعمل عملا بغیر تدبیر و علم، حرام است کاری رو شروع کنید بدون تدبیر و بدون مهارت و علم. من ضیع دل على ضعف عقله، هر کاری و هر شخصی رو که ضایع کنید یعنی که خودتون مشکل عقلی دارید و مشکل ایمانی دارید. فرمودن 2 سر به شما میگم، اگه اینا رو تو تشکیلات یا جامعهتون داشته باشید شما سقوط نخواهید کرد، روز به روز قوی تر میشید و پیش خدا هم عزیزتر میشید. 1، عقل. 2، عدل. اذا بنی الملک، وقتی ملک، مدیریت، حاکمیت بنا شد بر 2 چیز، 1، علی العدل، حقوق رعایت کرد، ظلم نکن. 2، و دعم به دعائم العقل، رو چارپایه و ستون عقلانیت استادی. فرمودن اولا نصر الله، خداوند کمکتون خواهد کرد در دنیا و دشمنانتون خاذل میشن و شکست میخورن. کیفیت العمل تدل على کمیت العقل، فهمیدن هر جا میخوای بفهمی یه تشکیلاتی عاقلانه داره مدیریت میشه یا نه، به چگونگی، به کیفیت کارش نگاه کن، نه به کمیتش. این تو دور افتاده همینطور داره میده بیرون. خروجی کجا میره؟ یه خروجی چی داری میده بیرون؟ حضرت امیر علیه السلام فرماد اگر مدیریت شیعی اسلامی دارید به کیفیت کارت، محصولات ببین کیفیتش چیه. خواه چرا دنبال جنس خارجی غربی میگردن مردم؟ چرا جنس داخلی هم که تولید میکنن جنس made in فلان، تولید خارج؟ برای که کیفیت کار خوبه، مخاطب میگه آقا این عقلانیه، من اینو میخوام، به سود منه. خب این یعنی او داره اسلامی عمل میکنه، یعنی او داره علوی عمل میکنه. اون که کالاش کیفیت داره او علویه. و السلام علیکم و رحمت الله.